أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بآية ذكر بود که استدلال شده بود به آن بر حجیت خبر ثقه، اشکالهایی به آن مطرح شد. عمده اشکال این بود که عرض کردیم این آیه اطلاق نداره به قرینه فا، و که فرمود که و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ظاهر این است که ان كنتم لا تعلمون بذلك، ولی اگر یک آیه مستقلی بود که یا ایها الناس اسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، دیگه این اشکال پیش نمی اومد. و این که در مباحث الاصول مطرح کردن که حذف متعلق موجب اجماله، متعلق اسألوا ذکر نشده، متعلق ان کنتم لا تعلمون ذکر نشده. حذف متعلق برخی میگویند مفید عموم هست، ولیکن ایشون گفتن که نخیر، حذف متعلق مفید عموم نیست، موجب اجماله. مثلا انهاکم ان آنیت الذهب والفضه، این متعلق نهیش محذوفه، چون آنیه که قابل نهی نیست. پس متعلق نهی چیست؟ مطلق استعمال است یا خصوص اکل و شرب است؟ برخی گفتن که اطلاق دار، ولی ایشون اشکال میکنه، میگه حذف متعلق که مفید اطلاق و عموم نیست، موجب اجمال. شاید متعلق انهاکم ان آنیت الذهب والفضه خصوص اکل و شرب باشه. انهاکم ان الاکل و شرب من آنیت الذهب والفضه، دیگه وضو گرفتن از آنیه ذهب و فضه نهی ندارد، که مطلب درستی است. ما هم حذف متعلق را موجب اجمال میدونیم. مرحوم استاد آیه تبریزی هم این رو میفرمودن. اما جایی بحث حذف متعلق پیش میاد که مدلول تصوری کلام ناقص بشه. اگر مدلول تصوری کلام ناقص نباشه، که این اصلا نیاز به تقدیر نداره تا ما بگیم این مقدر مجمله که چیست. العالم یجب و اکرامه، العالم علم متعلق میخواد، ولی در خطاب بگن عالم، این مدلول تصوریش ناقص نیست، شامل فقیه میشه، شامل نحوی میشه، شامل صرفی میشه، اشکال نمیشه کرد که خب العالم و به ای شیئن بگیم. نه، این در مدلول تصوریش نیاز به متعلق نداره، العالم. ولذا ما اشکالمون به مباحث الاصول اینه که میگیم اینجا هم با حذف متعلق مدلول تصوری ناقص نمیشه. یا ایها الناس اسالوا اهل العلم ان کنتم لا تعلمون، عرف اطلاق گیری میکنه، چون میگه اگر نمیدانید از دانشمندان بپرسید. ای مردم اگر نمیدانید از دانشمندان بپرسید. عرف میگه اطلاق داره دیگه، هر چیزی را که نمیدانید برید از دانشمندان بپرسید. اگر نبود این فا در آیه ذکر، اطلاق داشت اسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. حذف متعلق موجب نقص مدلول تصوری کلام نمی شد. ما جاهایی که حذف متعلق موجب نقص در مدلول تصوری کلام بشه قبول میکنیم که حذف متعلق مفید اجماله، اما اینجا اینطور نیست. اشکال دیگر به این آیه، استدلال به این آیه این بود که اهل الذکر کی میگه؟ به معنای اهل العلمه. اگر فی حد نفسه حساب کنیم، اهل ذکر یعنی اهل کتاب. فاسألوا اهل الكتاب ان کنتم لا تعلمون. خب این معلوم میشه موردی است که تناسب داره که از اهل کتاب سوال کنیم. اگر میگفت فاسألوا اهل العلم ان کنتم لا تعلمون، خب میگفتیم اهل علم شامل فقها یا روات آشنای به معانی روایات هم میشه. و اشکال دیگر که در این بحث مهم بود، وجود روایاتی بود که میفرمود که مراد از اهل ذکر اهل بیت هستند، چون مراد از ذکر پیامبر است و ما اهل پیامبر هستیم. از ذکر هو النبی و نحن اهله، دیگر ربطی به فقها و روات و اینها نخواهد داشت. فاسألوا اهل محمد صلی الله علیه و آله ان کنتم لا تعلمون. و ما صحیحه محمد ابن مسلم رو خوندیم که فرمود چی میگن اینها راجع به این آیه. راوی گفت اینها میگن که فاسألوا اهل ذکر، یعنی فاسألوا اليهود و النصارى. حضرت فرمود که اذن یدعونکم الى دینهم. اگر آیه شریف میگه شما رجوع کنید به علماء یهود و نصارا، خب به اونها رجوع کنید، اونها میگن بیایید به دین ما بپیوندید. بعد فرمود نحن اهل الذکر و نحن المسئولون. آقای زنجانی فرمودن که این روایت ناظر است به زمان خود امام باقر علیه السلام، منافات نداره که مصداق این آیه در زمان نزول آیه اهل کتاب بودن، که راجع به انسان بودن پیامبران گذشته به اونها رجوع میکردیم. عام مثل غرب زده های ما که همه چیزو در غرب میبینن و معتقدن علم از غرب آمده است، عام هم فهم میکردن علم پیش علماء یهود هست. امام علیه السلام با این طرز تفکر مبارزه کرده، فرموده اذن یدعونکم الى دینهم، ما اهل ذکر هستیم، پس مصداق اهل ذکر در زمان ائمه و بعد از ائمه، ائمه علیهم السلام، نه علما، نه روات و فقها، اینها که اهل ذکر نیستن، اصلا اینا عالم نیستن به معنای حقیقی کلمه. مگه مسامحتن؟ و این منافات نداره که در زمان صدور و نزول این آیه علماء یهود مصداق این آیه بودن. خب این فرمایش ایراد داره، چون این صحیحه محمد ابن مسلم میخواد بگه اصلا اهل کتاب هیچ وقت داخل این آیه نبودند، نه اینکه در یک زمانی بودن الان نیستن. ولذا اگر ما این صحیحه محمد ابن مسلم رو بگیم خلاف نص این آیه ذکره، خب به خاطر اینکه این خبر مخالف کتابه باید ترک کنیم. اگر کسی گفت نص است این آیه شریفه، در سؤال از اهل کتاب راجع به انسان بودن انبیاء گذشته، خب این صحیحه محمد ابن مسلم میشه مخالف نص کتاب. ولی اگر بگیم نه، نص کتاب این نیست که فسألوا اهل کتاب ان کنتم لا تعلم، نه واقعا فسألوا اهل ذکر، یعنی کلن مطالبی را که نمیدانید برید سراغ اهل بیت. همین مورد و سایر موارد، تمام علوم منبعش اهل بیتن. و در روایات داریم شرقا او غربا فوالله لا یوجد العلم الا هاهنا، علم نزد اهل بیت است. هر کجا رفتید چیزی گیرتان نمی آید، بیایی سراغ اهل بیت تا علم پیدا کنی. آیه هم کبراش رو بیان میکنه که ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوح الیهم، و کلن در این مسئله و در سایر مسائل شما موظفید رجوع کنید به اهل بیت. اهل ذکر یعنی اهل بیت، اونها منبع علومند، از اونها اتخاذ علم بکنید. پس هیچ ربطی این آیه به رجوع به فقها و روات پیدا نمی کنه. و ما یک توجیهی هم داریم، اگر کسی گفت که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون موردش رجوع به علماء اهل کتابه، باز میگیم این صحیح محمد ابن مسلم قابل توجیهه به این بیان که صحیح محمد ابن مسلم ناظر به تفسیر دقیق آیه نیست، فقط ناظر به رد قول عامه است و رد فعل عامه است. شاید مقصود آقای زنجانی هم این باشه که این صحیح محمد ابن مسلم نمیخواد بگه مراد از آیه، اگر آیه نص باشه در رجوع به علما اهل کتاب در اون مسئله انسان بودن پیامبران، میتونیم توجیه کنیم صحیح محمد ابن مسلم رو، بگیم این صحیح محمد ابن مسلم نمیخواد بگه معنای آیه این نیست که به علما یهود در این مسئله رجوع کنید، میخواد بگه این کاری که عامه میکنن، این طرز تفکری که عامه دارن، منبع علمشون شده کلام علماء یهود، منبع علمشون شده اسرائیلیات، قصص انبیا هم که بیان میکنن میرن سراغ احبار یهود و از اونها قضایا و قصص اسرائیلیه رو میگیرن. این تفکر مذموم است. اذن یدعونکم الی دینهم در واقع ناظر است به اون طرز تفکر عامه. اینجور توجیه ممکنه بکنیم اگر آیه نص باشه در رجوع به علما اهل کتاب، نگیم صحیح محمد ابن مسلم مخالف نص کتابه، توجیه کنیم این صحیحه را، بگیم این صحیحه نمیخواد آیه رو تفسیر کنه، میخواد اون طرز تفکر عامه را که مطلقا رجوع میکردن به احبار یهود و احبار یهود شده بودن تکیهگاه اینها و مرجع علمی اینها، حضرت به تناسب از آن نهی میکنه. ولی به هر حال خب شاید عامه موردی نمی گفتن، نه اینکه در خصوص این نبوت انبیاء گذشته و اینکه اونها انسان بودن، کلن فکر می کردن باید رجوع کنن به علما اهل کتاب. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هر چیزی را که نمی دانید برید سراغ علما اهل کتاب از اونها بپرسید، که عملشون هم گواهی می داد به این مطلب. نگاه کنید کتاباشون پر است از اسرائیلیات. این روش رو ائمه به تناسب این آیه مطرح کردن و مذموم شمردن. ولی به هر حال نتیجه یکیه، نتیجه اینه که اهل ذکر هیچ ربطی به علما، روات، فقها نخواهد داشت و لذا این آیه به نظر ما قابل استدلال نیست. اما
با این توجیهی که فرمودید روایت مخالف به کتاب باقی میمونه؟ این توجیه کردن هیچ روایتی رو مخالف
باقی حالا با تا بتونیم توجیه کنیم که خوبه، سعی کنیم روایات مخالف با کتاب کمتر بشه که اشکال نداره. یک نکته هم عرض کنم در پایان این بحث، عرض کردم دیگه، ما گفتیم اگر عرض کردم شاید این روایت میخواد کار عامه رو استنکار کنه. حالا اجازه بفرمایید، اگر این اشکال ها رو ما صرف نظر بکنیم، یک آیه داشته باشیم فسألو اسألو اهل العلم، اهل ذکر رو بگیم یعنی اهل علم، ان کنتم لا تعلمون، خب باز بعضی ها اشکال کردن گفتن راوی که اهل علم نیست، راوی رب حامل فقهن لیس بفقیه هست، پس آیه تناسب با حجیت خبر راوی نداره، فوقش تناسب پیدا میکنه با حجیت فتوای فقیه. مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده، جوابش هم درسته، فرموده خب بعض روات که اهل علم بودن معنای خبر رو میفهمیدن، نه اینکه اجتهاد میکردن، نه در حد یک عالم غیر مجتهد، اما معنای حدیث رو میفهمیدن و نقل به معنا میکردن، اینها اهل علم بودن دیگه. و حجیت خبر اینها وقتی ثابت شد، احتمال خصوصیت در حق اینها نیست، چون دیگه اجتهاد که نکردن، اما عالمن معنای اخباری رو که نقل میکنن میفهمن، مثل مسئله گوها که مجتهد نیستن ولی معنای مسائل در توزیع المسائل رو میفهمن. وقتی حجیت خبر این راوی ها ثابت شد، دیگه احتمال خصوصیتی در مورد اینها نیست و با عدم الفصل ما حجیت مطلق خبر ثقه رو ثابت میکنیم که حرف درستی است. آخرین آیه‌ای که مطرح شده در حجیت خبر ثقه آیه اذن هست، و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. تقریب استدلال اینه که خدا مد کرده پیامبرش رو که تصدیق میکنه مؤمنین را. یؤمن للمؤمنین ای یصدق المؤمنین فی ما یقولون. نگید خب این که اختصاص به ثقات نداره، گفته میشه چون ارتکاز عقلا و متشرعه اینه که تصدیق مخبر غیر ثقه ممدوح نیست، پس میگیم آیه مختص است به تصدیق مؤمنین ثقه. اشکال هایی به استدلال به این آیه ذکر شده. استدلال اشکال اول اشکال صاحب کفایه است. فرموده که مده خدا اینه که میگه قل اذن خیر لکم. اذن خیر یعنی کسی که زود باور است، از قول دیگران سریع قطع پیدا می کند. این اذن است و این اذن خیر است. اما کسی که قول دیگران را تعبدن قبول می کنه که این اذن نیست. اذن کسی است که زود باور می کند قول دیگران را، و پیامبر اذن بود ولی اذن خیر بود. این فرمایش چندین ایراد داره. اولا مناسب با شأن نزول آیه نیست. در تفسیر قمی آمده که عبدالله ابن نفیل یکی از منافقین بود و می اومد خدمت پیامبر، کلمات پیامبر رو می شنید و می رفت به منافقین گزارش میداد و سخنچینی میکرد. جبرئیل نازل شد که این عبدالله ابن نفیل که هر روز میاد خدمت شما این منافقه، حواستون باشه. پیامبر عبدالله ابن نفیل رو صدا زد، بهش گفت که تو سخنچینی میکنی، سخنان مرا نزد منافقین میبری. او قسم خورد که نه، من هیچگاه سخنچینی نکردم. پیامبر به او فرمود قد قبلت منک، من پذیرفتم. عبدالله ابن نفیل رفت پیش منافقین گفت عجب محمد صلی الله علیه و آله اوزونه، خدا بهش میگه که من سخنچینی کردم، حرف خدا رو قبول میکنه. من بهش میگم من سخنچینی نکردم، حرف من رو قبول میکنه. بعد این آیه نازل شد و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم. تفسیر قمی جلد یک صفحه 300. خب در این مورد پیامبر سریع القطع بود به کلام عبدالله ابن نفیل. خدا به او گفت این آقا سخنچین است، بعد به سخن عبدالله ابن نفیل که من سخنچین نیستم اعتماد کرد و باور کرد سخن او را. این که نمیشه که، مگر این که بگید که آیه ناظر به این شأن نزول به خصوص نیست، فقط ناظر به اینه که عبدالله ابن نفیل تو که میگی پیامبر اذن است، زود باور است، ما راجع به این سخن تو میخواییم توضیح بدیم. کار نداریم که در این مورد پیامبر به خاطر اخبار الهی سخن تو رو باور نکرده است، ولی به طور کلی که تو میگی پیامبر سریع القطع از زود باور است، بذار براتون توضیح بدیم. زود باوری که به نفع مؤمنین باشه خیلی هم خوبه. مگر اینجوری توضیح کنید، بگید درست شأن نزول این قضیه است، اما خدا راجع به همین تعبیر عبدالله ابن نفیل داره توضیح میده، کار نداره به خصوصیت مورد که به خاطر اخبار الهی پیامبر باور نکرد حرف عبدالله ابن نفیل را. اینجوری مثلا جواب بدیم از این اشکال شأن نزول. ولی عمده ایرادهای دیگر است به صاحب کفایه. ایراد دوم اینه آقا اصلا اوزون کی میگه به معنای زود باوره؟ اوزون معنی زود باور نیست. اوزون کسی است که سخن دیگران را میپذیرد. ایراد سوم، آقا زود باوری مگه مدحه؟ خدا داره مدح میکنه پیامبر را، میگید پیامبر زود باور است، این از امتیازات پیامبر ما هست که زود باور است. زود باوری در حق مخصوصا زعما نقص نمد، این نشان میده که این شخص بزرگ ساده است، زود فریبش میدن، این که مدح نیست. ایراد چهارم، جناب صاحب کفایه ما چه کار داریم به این که خدا گفت قل اذن خیر لکم و او استدلال نمی کنیم؟ ما برای حجیت خبر ثقه استدلال می کنیم به این جمله و یؤمن للمؤمنین. اصلا خدا اذن خیر لکم رو نمی گفت، ما کار به او نداشتیم، چرا چسبیدید به قل اذن خیر لکم او رو دارید بحث میکنید؟ ما میگیم یؤمن للمؤمنین ای یصدق المؤمنین فی ما یقولون، تصدیق پیامبر. خب این دلیل بر این است که مؤمن باید قبول بشود قولش و تصدیق بشود قولش. نه، یصدق المؤمنین اطلاق دارد ولو باور نکند، تصدیق می کند مؤمن را، چون مؤمن ثقه است. ایراد پنجم به صاحب کفایه اینه که آقا صحیحه حریز در تفسیر این آیه دیگه جایی برای این فرمایش شما نمیگذاره. صحیحه حریز رو بخونم. حریز میگه که اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام مقداری دینار داشت، یک شخصی از قریش خواست سفر یمن بره، اسماعیل به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابا ان فلانا يريد الخروج الى اليمن وعندي كذا وكذا دينار افترى ان ادفعها الى يبتاع لي بها بضاعه من اليمن. پدر جان، فرزند بزرگ امام صادق بود و امام صادق خیلی اسماعیل رو دوست داشت، شدیداً به او محبت داشت. اسماعیل گفت پدر جان اجازه میدی من پولی دارم بدم به این آقا بره یمن چیزی بخره برای من؟ فقال ابو عبدالله یا بنی اما بلغک انه یشرب الخمر، نشنیدی که او شرب خمر میکنه؟ اسماعیل گفت هاکذا یقول الناس، مردم میگن، حالا معلوم نیست درست باشه. فقال یا بنی لا تفعل، پول تو دست او نده. فعصا اسماعیل ابا، نهی لابد گفت اسماعیل، نهی ارشادی است، گوش به حرف فرمایش امام صادق نداد و دفع الیه دنانیره فاستهلکها، دنانیرش رو داد به اون رجل قریشی و او هم نابود کرد این دنانیر را، از بین برد، بالا کشید و چیزی بر نگرداند. ف جزع اسماعیل، تو بعض نسخ کافی است جزع اسماعیل یا فخرج اسماعیل یا فخرج اسماعیل، حالا فخرج چندان معنای روشنی نداره. اسماعیل به جزع افتاد، پولهایم رفت. و قضی ان ابا عبدالله علیه السلام حج، و حج اسماعیل تلک السنه، اتفاقا هم امام علیه السلام هم اسماعیل فرزندش مشرف شدن به حج. در حال طواف اسماعیل میگفت اللهم آجرنی وخلف علی، خدایا خدایا به من اجر بده، اجر انسان مصیبت زده، و جایگزین کن اون دنانیر مرا به یک دنانیر دیگر. امام صادق علیه السلام از پشت سر آمدند، فهمزه به یده من خلفه، دست اسماعیل رو فشار دادن، فرمودن یا بنی فلا والله ما لک علی الله هذا ولا لک ان یعجرک ولا یخلف علک، نه خدا بهت ثواب میده نه پول بهت میده، تو که فهمیدی، تو که شنیدی این آقا شرب خم میکنه، چرا او را امین خودت قرار دادی؟ اسماعیل گفت پدر جان من که نمیدونستم او شرب خم میکنه، لم اره یشرب الخم، انما سمعت الناس یقولون، فقال یا بنی ان الله عز وجل یقول فی کتابه یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، یقول یصدق الله و یصدق للمؤمنین. پیامبر امتیازش این بود که تصدیق مؤمنین میکرد، فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تعتم من شارب الخمر، ان الله یقول فی کتابه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم فای سفیه اسفه من شارب الخمر، پولتو میدی دست یک شارب الخمر، او طبیعی است که سفیه و اموالت رو نباید به او بدی. خب وسائل جلد 19 صفحه 295 ببینید در این مورد روایت که بحث این نبود که تو باید زود باور باشی، حضرت به یصدق للمؤمنین تمسک کرد، فرمود چرا قبول نکردی قول مؤمنین را، و الا بحث زود باوری نبود. پس این اشکال صاحب کفایه به استدلال به این آیه درست نیست. تأمل بفرمایید، اشکال دومی که هست اشکال محقق ایروانی است، میگه یؤمن للمؤمنین یعنی یعطی الامان للمؤمنین، ربطی به تصدیق نداره، امان میدهد به مؤمنین، مؤمنین در امانن از پیامبر و این امتیاز پیامبره، چه ربطی داره به یؤمن و به معنای یصدق المؤمنین؟ تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا، والحمد لله رب العالمین.